ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نخست وزیر پاکستان. روابط ایران و پاکستان برخلاف میل دشمنان باید تقویت شود.
رئیس جمهور: تهران و اسلام آباد برای مبارزه مشترک با تروریسم نیروی واکنش سریع تشکیل می دهند.
انتقاد رئیس قوه قضاییه از افزایش پرونده ها در دستگاه قضایی.
سفیدپوش شدن چندین استان کشور با برف بهاری
و پیروزی ولادیمیر زلنسکی، کمدین 41 ساله اوکراینی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم بیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، عصر دوشنبه در دیدار آقای عمران خان، نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه، ارتباط ملت‌های این و پاکستان را ارتباطی قلبی و عمیق برشمرد. روابط دو کشور به رغم دشمنی‌ها باید هرچه بیشتر مستحکم و تقویت شود. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با اشاره به ریشه‌های تاریخی ارتباطات دو ملت خاطرنشان کند. اوج عزت و شکوه شبه قاره هند در دوران حکومت مسلمانان بر آن بوده است و بزرگترین ضربه استعمارگران انگلیسی به این منطقه مهم نابود کردن تمدن برجسته اسلامی در آن بود. رهبر انقلاب اسلامی با تجلیل از شخصیت‌های بزرگ پاکستانی همچون اقبال لاهوری و محمد علی جناح گفتند روابط خوب به نفع هر دو کشور است، اما این روابط دشمنان جدی دارد که باید برخلاف میل آنها همکاری ها و ارتباطات در بخش های مختلف تقویت شود. ایشان مسائل امنیتی در مرزهای دو کشور را مهم خواندند و افزودند گروه های تروریستی که عامل ناامنی در مرزها هستند با پول و سلاح دشمنان تغذیه می شوند و یکی از اهداف حرکت های ضد امنیتی در مرزهای ایران و پاکستان آلوده کردن روابط دو کشور است. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با تشکر از کمک‌های دولت پاکستان در قضیه سیل اخیر، آغاز سفر آقای عمران خان به کشورمان از مشهد و زیارت حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را نشانه‌ای خوب برشمردند و ابراز امیدواری کردند با عنایات آن حضرت این سفر برای هر دو کشور مفید و سازنده باشد. در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهوری نیز حضور داشت، آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان مذاکرات خود در تهران را خوب خواند و گفت در این مذاکرات بسیاری از مسائل حل شد و وزرای پاکستانی نیز مذاکرات خوبی با همتایان ایرانی خود داشتند. نخست وزیر پاکستان با اشاره به روابط تاریخی ایران و هند گفت مسلمانان 600 سال بر هند حکومت کردند و تأثیر ایران بر آنها چنان بود که زبان رسمی حکومت هند فارسی شد. آقای عمران خان بزرگترین غارت ثروت هند را مربوط به دوره حضور انگلیس در این کشور خواند و افزود انگلیسی ها همه ثروت هند را غارت کردند، نظام آموزشی آن را نابود و هند را به عنوان مستعمره جواهر نشان نامگذاری کردند. نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه برخی نمی‌خواهند روابط تهران و اسلام آباد به یکدیگر نزدیک‌تر شود، اما می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم، خاطر نشان کرد تلاش می‌کنیم روابط دو کشور مستحکم‌تر از قبل شود و با دولت جمهوری اسلامی ایران در تماس مستمر خواهیم بود.
همزمان با سفر نخست وزیر پاکستان به ایران، دو کشور در بیانیه‌ای مشترک وزارتخانه‌های خود را مکلف کردند با استفاده از همه ظرفیت‌ها تمام سازوکارهای لازم را برای افزایش حد اکثری فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی فراهم کنند. طرفین اجرای سریع توافقات و اسناد دو جانبه را خواستار شدند و اجرای هرچه سریع‌تر برجام از سوی سایر کشورها را ضروری خواندند. آقای روحانی رئیس جمهور در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر پاکستان گفت ایران و پاکستان برای مبارزه با تروریسم در مرزها نیروی واکنش سریع تشکیل می دهند. نخست وزیر پاکستان هم تأکید کرد روابط با ایران را با وجود تحریم ها گسترش می دهیم. گزارش همکارم حنیف پیافرین.
صبح دوشنبه رئیس جمهور در مجمع فرهنگی تاریخی سعدآباد میزبان نخست وزیر پاکستان بود. عمران خان که دیروز وارد ایران شده بود، ابتدا به مشهد مقدس رفت و پس از زیارت حرم مطهر امام رضا علیه السلام به تهران آمد. مورد استقبال وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. پس از مراسم استقبال رسمی، رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر پاکستان در دیدار دو جانبه درباره توسعه همکاری‌های دو کشور و مهمترین مسائل منطقه گفتگو کردند. پس از آن هیئت‌های هر دو کشور نیز وارد مذاکره شدند و پیرامون مسائلی همچون همکاری‌های تجاری، بهداشت و درمان، انرژی، صادرات برق، تکمیل لوله انتقال گاز موسوم به خط لوله صلح، گردشگری و توسعه حمل و نقل، بخش‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. امضای یک سند همکاری در بخش بهداشت و درمان نیز حاصل این گفتگوها بود. آقای روحانی و عمران خان سپس در یک نشست خبری شرکت و بر توسعه همکاری‌های بین دو کشور تأکید کردند.
دو کشور کاملا مصمم هستند روابط دو کشور رو توسعه بدن و بر این نکته تأکید دارند که هیچ کشور ثالثی قادر نیست که روابط برادرانه و دوستانه دو کشور ایران و پاکستان رو تحت تأثیر قرار بده.
آقای روحانی با بیان اینکه مبارزه با تروریسم یکی از محورهای مهم دو طرف است، از توافق بر سر ایجاد یک نیروی واکنش سریع در مرزهای دو کشور خبر داد.
نیروهای مرزبانی ما، نیروهای اطلاعاتی دو کشور و همچنین یک نیروی واکنش سریع مشترک در مرزهای دو کشور برای مبارزه با تروریسم تشکیل بدیم.
رئیس جمهور همچنین بر آمادگی ایران برای تامین نیازهای پاکستان در زمینه نفت، گاز و برق اشاره کرد و افزود ایران آماده است صادرات برق به پاکستان را 10 برابر افزایش دهد. رئیس جمهور به اقدامات نادرست آمریکا در منطقه به ویژه در قدس، بلندی‌های جولان و توهین به سپاه پاسداران هم در این مذاکرات اشاره کرد و گفت برای ثبات و امنیت در افغانستان و سایر مسائل منطقه نیز با یکدیگر گفتگو کردیم. نخست وزیر پاکستان هم در این نشست با قدردانی از میهمان نوازی کشورمان گفت به دنبال افزایش مناسبات اقتصادی با ایران هستیم. نخست وزیر پاکستان با اشاره به اهداف سفرش به ایران گفت به دنبال سازوکاری مشترک با ایران برای مقابله با گروه‌های تروریستی در مرزهای دو کشور هستیم.
پاکستان وی هاف سافرد more terrorism than probably any other country.
مهمترین دلیل سفر من جناب آقای رئیس جمهور به کشور شما این بود که این مسئله تروریسم هست که باعث افزایش اختلافات شده. ما در پاکستان از تروریسم رنج میبریم و شاید کشوری باشیم که بیشترین رنج رو از تروریسم بردیم. طی 12-13 سال گذشته 70,000 تلفات جانی رو ما داشتیم. ما میدونیم که ایران هم از تروریسم رنج میبره. رئیس امنیت رو همراه خودم آوردم که با همتایان خودش ملاقاتایی رو خواهد داشت. ما به همدیگر اعتماد داریم که هر دو کشور اجازه نمیدن که خاکشون علیه کشور دیگری برای اقدامات تروریستی استفاده بشه.
عمران خان در ادامه سفر خود به ایران در نشستی با نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و فعالان اقتصادی دو کشور شرکت کرد و گفت با وجود تحریم‌های جدیدی که علیه ایران از سوی آمریکا اجرایی شده، امکان افزایش تعاملات اقتصادی دو کشور وجود دارد.
فرمانده کل جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دریافت درجه سرلشکری از دست فرمانده معظم کل قوا مفتخر شد. در این مراسم که فرماندهان عالی رتبه نظامی و انتظامی حضور داشتند، حضرت آیت الله خامنه ای پس از اعطای درجه سرلشکری به فرمانده کل سپاه ابراز امیدواری کردند سردار سرلشکر سلامی در مسئولیت جدید با ابتکار روحیه و نفس تازه حرکت کند و به پیش برود. رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه و بسیاری از مسئولان کشور انتصاب سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک گفتند. فرمانده معظم کل قوا روز یک شنبه در حکمی با قدردانی از خدمات با ارزش و ماندگار سردار سرلشکر جعفری در فرماندهی سپاه، سردار حسین سلامی را با اعطای درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند. رهبر معظم انقلاب همچنین در حکمی سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری را به مسئولیت قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیت الله الاعظم منصوب کردند.
رئیس قوه قضاییه از افسایش پرونده ها در دستگاه قضایی ابراز نگرانی کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی از دستگاه های علمی، فرهنگی، اقتصادی و دادستان های سراسر کشور خواست برای کاهش پرونده های ورودی به قوه قضاییه اقدام جهادی کنند.
هر سال شاهد افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی هستیم. این به هیچ عنوان قابل قبول نیست و این میزان پرونده در دستگاه قضایی زیبنده نظام اسلامی و زیبنده جامعه ما نیست. جا داره که مراکز علمی، دانشگاهی و کارشناسان در مراکز پژوهشی رو موضوع کار کنند و حتماً بخش‌های مختلفی در این قضیه نقش دارن که همه‌شون باید در این رابطه تو میدان بیان و تلاش کنن برای کاهش ورودی. لذا من می‌خوام درخواست بکنم از همه بخش‌های فرهنگی در جامعه تلاش کنند برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی. تصمیم سازان و تصمیم گیران نگاهشون در تصمیم سازی و تصمیم گیری به کاهش آسیب‌های اجتماعی، به کاهش جرم و جنایت در جامعه باشه. دادستانی‌های سراسر کشور، سازمان بازرسی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، بخش‌های مختلفی که در دستگاه قضایی وظیفه دارند، باید در این رابطه یک اقدام جهادی بکنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سفر خود به مناطق سیل زده گفت: با همه اقدامات بسیار مفید و گسترده، هنوز مشکلات زیادی وجود دارد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی گفت دستگاه قضایی در دو حوزه حفظ امنیت مناطق سیل زده و صدور اسناد مالکیت مردم که بر اثر سیل آسیب دیده اقدام خواهد کرد.
اون دسته از نیازهایی که به نحوی به دستگاه قضایی مربوطه در ارتباط با اسناد سازمان ثبت آمادگی داره و دوستانمون هم در اون جهت باید تأکید کنن کسی نگران سندش نباشه، با صدور اسناد المسنا بتونن مشکل برخی از مناطقی که احیانا مشکل سیل به نحوی به سندهای اونها لطمه زده با پیگیری حل کنن. مشکلات دیگری که به نحوی به بخش‌های قضایی مربوط بشه، به ویژه امنیت اون مناطق، از مسائل مورد تأکیده که انشالله همکاران عزیز ما پیگیر خواهند بود.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. بارش برف بهاری در دومین روز اردیبهشت استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان، زنجان و قزوین را سفیدپوش کرد. وزارت جهاد کشاورزی درباره سرمازدگی درختان و باغات به کشاورزان هشدار داد. سازمان هواشناسی هم درباره آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیرها با توجه به ادامه بارش ها هشدار داد. رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب بیشترین بارش ها در آذربایجان های غربی و شرقی، زنجان، اردبیل، غرب کردستان، خراسان شمالی، گیلان، غرب مازندران و همینطور ارتفاعات البرز در استان های قزوین، البرز و تهران و سمنان خواهد بود و با توجه به اینکه افت محسوس دما رو در نیمه شمال کشور داریم در مناطق مرتفع و کوهستانی بارش ها به شکل برف رخ میده و فردا هم بیشترین بارش ها مربوط میشه به استان های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی و روز چهارشنبه انتظار داریم که در مناطق شمال شرق از جمله گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، همینطور شرق دریای خزر، از جمله شرق دریای مازندران و استان گلستان و قسمت‌هایی از زاگرس مرکزی ادامه بارش‌ها رو داشته باشیم. اما امشب پدیده دیگه‌ای که قابل ذکر است، وزش باد شدید موقتی که در بیشتر مناطق خواهد بود. ما فردا در نیمه شرقی کشور، استان‌های تهران، البرز، قزوین، قم، مرکزی و اصفهان وزش باد شدید پیش بینی شده. امشب و دو روز آینده خلیج فارس و تنگی هرمز مواج طوفانی خواهند بود. روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دریای عمان این شرایط رو خواهد داشت، همینطور دریای خزر. از نظر شرایط دمایی از امشب تا صبح چهارشنبه در مناطق شمال غرب، غرب و غرب سواحل دریای خزر، همینطور دامنه‌های جنوبی البرز کاهش محسوس دما بین 4 تا 7 درجه پیش بینی شده و از صبح چهارشنبه تا صبح جمعه نیز همین کاهش دمای 4 تا 7 درجه رو برای مناطق شمال شرق و شرق کشور انتظار داریم. همچنین با توجه به اخطاریه‌ای که صادر شده در مناطق شمال غرب و غرب کشور، همینطور دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز، حداقل دمای هوا به 0 و یا حتی به کمتر از اون هم خواهد رسید. یعنی از امشب تا صبح چهارشنبه کاهش دمای 4 تا 8 درجه رو در سطح کشور خواهیم داشت و مناطق کوهستانی، همطور جاده‌های کوهستانی البرز نیز مه غلیظ و احتمال کولاک برف برای مناطق وجود داره، به ویژه برای مناطق شمالی و شمال غرب کشور، که به هموطنان عزیز توصیه میشه که از سفرهای غیر ضروری در این مناطق اجتناب کنند. حداکثر دما در تهران به 16 درجه بالای صفر خواهد رسید. حداقل دمای فوق نیز 6 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
وزیر کشور گفت بر اساس برآوردهایی که صورت گرفته، در سیل اخیر حدود 35 هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه 20 جلسه اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی افسود حدود 8 هزار میلیارد تومان به صورت بلاعوض اهم از بخش خانه و کشاورزی پرداخت خواهد شد و حدود 15 هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات پرداخت می شود. شادگان، آبادان و خرمشهر همچنان در تهدید آبگرفتگی قرار دارند. برخی از روستاها در شادگان در محاصره آب قرار گرفته اند و محور اهواز، آبادان و شادگان به دارخوین همچنان بسته است.
در خوزستان سیلاب که به دنبال باز کردن راه خود برای ورود به دریاست، شادگان، آبادان و خرمشهر را بیشتر از مناطق دیگر در بر گرفته است. روستاهای حدبه و رکبه در حاشیه تالاب شادگان باید هرچه سریعتر تخلیه شوند.
روستای حدبه خروسی هم زیر آب رفته، راه ورودی مون بسته شده.
كل شي ما ضل علينا، هاي ديره كامله سفن الماء.
متزامدیم از مسیح، آب گرفته، رفته داخل خونه ها.
الان خونه ها اینجا رفتن زیر آب؟
آره، همشون.
اگرچه در شمال استان خوزستان ورودی و خروجی آب از سدهای کرخه و دز همچنان در حال کاهش است و در پایین دست اوضاع نسبت به قبل مساعدتر، محور اهواز با آبادان و شادگان به دارخوین به دلیل بالا آمدن آب همچنان بسته است. مدیر عامل راهن جنوب هم از ترمیم و بازسازی مسیر ریلی جنوب تا دو روز آینده خبر می‌دهد.
بعد از تلاش‌های زیادی که همکاران و دوستان ما در قرارگاه خاتم الانبیا داشتن، موفق شدیم تا جریان آب رو در این نقطه قطع بکنیم.
همچنان همه گروه‌های جهادی پای ترمیم سیل بندها ایستاده‌اند و حالا کمک‌های بیشتری به سمت شادگان می‌آید.
برای اینجا امروز 4 بار در نظر گرفته شده.
سایه غذایی اضطراری 72 ساعته شامل کنسرو ماهی، کنسرو لوبیا، بسی برنج، تون ماهیه که برای خانواده‌های 2-3 نفره بهشون تحویل میدیم برای شادگان.
به دنبال افزایش سیلاب به سمت شادگان، راه‌های ارتباطی چندین روستا با مشکل مواجه شده است و به زمین‌های کشاورزی خسارت قابل توجهی وارد شده است.
روستای آلبوشلوک شهرستان شادگان تقریبا در محاصره آب قرار گرفته. برای اینکه راه‌های ارتباطی این روستا و روستاهایی که در محاصره آب قرار دارن دوباره برقرار بشه و امکانات به دست مردم برسه، هم به کمک نیروهای مردمی نیاز است و هم به کمک نیروهای دولتی. علی علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان شادگان.
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص بیانیه کاخ سفید مبنی بر عدم تمدید معافیت برای خریداران نفت ایران اظهار داشت با توجه به غیرقانونی بودن اصل تحریم‌های مورد نظر، جمهوری اسلامی ایران اصولاً ارزش و اعتباری برای معافیت‌های اعطایی بر تحریم‌ها قائل نبوده و نیست. سید عباس موسوی افسود وزارت امور خارجه به صورت مستمر با تمامی نهادهای زیربط داخلی در تماس بوده و نیز رایزنی‌های فشرده‌ای با بسیاری از شرکای خارجی، اعم از اروپایی، بین المللی و همسایگان صورت داده که به زودی تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ و اعلام خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا که یک سال پیش ادعا کرده بود در مدت کوتاهی فروش نفت ایران را به صفر می‌رساند، باز هم موضع خود را تکرار کرد. پومپئو که در جمع خبرنگاران حاضر شده بود در مورد شکست تلاش‌های آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران در یک سال گذشته توضیحی نداد. در پی اظهارات پومپئو بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد این تصمیم به صلح و ثبات منطقه کمکی نمی‌کند. مولود چاوشوغلو تاکید کرد ما تحریم‌ها و تحمیل یک جانبه را در خصوص اینکه باید چگونه به روابط با همسایگانمان شکل بدهیم نمی‌پذیریم. وزیر برق عراق هم گفت گزینی برای گاز ایران نداریم. نیویورک تایمز نوشت لغو معافیت‌های نفتی ایران موجب افزایش قیمت نفت و بنزین حتی در داخل آمریکا خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه چین هم گفت معاملات چین با ایران منطقی و قانونی است و به همین دلیل باید محترم شمرده شود. چنگ شوانگ افسود پکن با تحریم‌های یک جانبه مخالف است.
پیش از اینکه وزیر خارجه آمریکا اعلام کند هر کشوری از ایران نفت بخرد تحریم خواهد شد، سخنگوی وزارت خارجه چین پیش دستی کرد. پکن به عنوان یکی از 5 خریدار عمده نفت ایران گفت مخالف این تحریم‌های یک جانبه است. پامپو درخواست مذاکره‌اش را باز تکرار کرد و گفت اگر ایران برنامه موشکی‌اش را متوقف کند و به 12 شرط اولیه آمریکا برگردد عالی است.
ما از مردم ایران حمایت می‌کنیم و نهایت تلاش برای فشار اقتصادی بر ایران را ادامه می‌دهیم.
اما چارلز اورتل، نویسنده و کارشناس اقتصادی مشهور، میگوید امریکا از یک سال پیش میخواست فروش نفت ایران را به صفر برساند، نشد.
به طور کلی تحریم ها مخالفان سرسختی دارند، برای همین است که بازار سیاه وجود دارد. کشورهای تشنه نفت هم واقعا به نفت ایران نیاز دارند.
امارات و عربستان به ترامپ قول دادند نیاز بازار را تامین کنند تا فشار اقتصادی به ایران افزایش یابد. اما تا همینجا هم که بهای نفت خام در بازارهای جهانی تا 3% رشد داشته، بالاترین میزان قیمت ثبت شده در 2019. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
دبیر کل حزب الله لبنان تحریم نفتی آمریکا علیه ایران را محکوم به شکست دانست و گفت این شیوه آمریکا در قبال ایران، سوریه، ونزوئلا و سایر کشورهای مخالف است. سید حسن نصرالله در 34مین سال روز تشکیل جمعیت پیشگامان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف راه منتظران ظهور را مقاومت دانست.
جمعیت پیشگامان حضرت مهدی عجل الله نهادی برای اشاعه فرهنگ انتظار و مقاومت. دبیر کل حزب الله لبنان در 34مین سال روز تشکیل این جمعیت در ابتدای صحبت‌های خود ضمن محکومیت حادثه تروریستی سریلانکا گفت:
دولت سریلانکا
تروریسم تنها روی سریلانکا و در اعیاد مسیحیان تمرکز نکرده. آنچه ما همه روزه در فلسطین و یمن شاهد آن هستیم مصداق بارز تروریسم است.
سید حسن نصرالله هدف امریکا و رژیم صهیونیستی را ناامیدی فلسطینی ها برای اجرایی کردن معامله قرن خواند و افزود:
فلسطین محتله.
اگر فلسطینی ها ناامید شوند معامله قرن محقق خواهد شد، اما اگر امیدوار و استوار باشند به فضل خدا آن را نابود خواهند کرد. اگر لبنانی ها ناامید شوند آمریکا لبنان را به دستان رژیم صهیونیستی می‌دهد.
سید مقاومت تحریم نفتی ایران را سناریوی نخنمای استکبار جهانی در فشار به مردم ایران اسلامی دانست و تاکید کرد:
ما فشلوا في انجازه وتحقيقه عسكريا.
بعد از شکست در میدان نبرد سوریه و عراق، حالا آمریکا مسیر تحریم را برای ایران در پیش گرفته. این مسیری محکوم به شکست است. این شیوه استکبار در مواجهه با ایران، سوریه و ونزوئلا و سایر کشورهای مخالف است.
دبیر کل حزب الله لبنان راه منتظران ظهور را مسیر مقاومت برای کسب عزت اسلامی خواند. سید حسن نصرالله تهدیدات امریکا و رژیم صهیونیستی را نشانه ضعف آنها در مقابل مقاومت دانست. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ولادیمیر زلنسکی، کمدین و شومن 41 ساله اوکراینی با بیش از 73% آرا رئیس جمهور اوکراین شد. دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، با استقبال از پیروزی زلنسکی انتخاب رئیس جمهور جدید را در اوکراین فرصتی برای روابط بهتر دو کشور توصیف کرد. این در حالی است که فضای سیاسی داخلی اوکراین در چند سال اخیر تحت تأثیر اختلافات این کشور با روسیه قرار داشته است.
شوخی که جدی شد. ولادیمیر زلنسکی، کمدین و شومن 41 ساله اوکراینی با بیش از 73% آرا رئیس جمهور اوکراین شد.
کادر فعلی تغییر خواهد کرد. در هر صورت پیگیر ادامه روند صلح مینسک خواهیم بود تا جنگ داخلی را متوقف کنیم.
به قول زلنسکی، او محصول بحران‌های امنیتی، اقتصادی و فساد اداری چند سال گذشته کشور است. چالشایی که حالا پیش روی او خواهد بود.
اولین چیزی که از رئیس جمهور جدید می‌خوایم اینه که مستقل باشه، منصفانه رفتار کنه و تمایل به آزادی داشته باشه.
منافع اوکراین رو در نظر داشته باشه، روابط خارجی رو درک کنه و مشکلات داخلی رو بشناسه.
خبرگزاری دویچه وله در گزارشی با موضوع انتخابات در اوکراین و دلیل انتخاب زلنسکی نوشت وعده‌ای که عملی نشد. جنگ و درگیری در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد و حتی وعده نزدیکی بیشتر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا عمدتاً تنها روی کاغذ ماندند و اجرا نشدند.
رئیس جمهور جدید برای تغییرات اساسی در کشور نیاز به حمایت پارلمان اوکراین داره. پارلمانی که اکثر احزاب و جناهای اون یا از حامیان رئیس جمهور سابق هستند و یا از اپوزیسیون‌هایی که رقیب انتخاباتی او در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری بودند. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای هورفر.
دور برگشت مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با برتری تیم‌های الاهلی و اسد برابر پرسپولیس و پاختاکور آغاز شد. در هفته چهارمین رقابت‌ها و در گروه چهار پرسپولیس در دبی به مصاف تیم الاهلی رفت و با نتیجه 2-1 مغلوب حریف شد تا امیدهایش به صعود کمرنگ شود. عمر سوما هر دو گل الاهلی را به ثمر رساند و تک گل پرسپولیس را شجاع خلیلزاده زد. خلیلزاده با کارت زردی که در این بازی گرفت، بازی 16 اردیبهشت برابر پاختاکور در تاشکند را از دست داد. برانکو سرمربی پرسپولیس پس از بازی گفت: در دیگر مسابقه گروه چهار تیم اسد قطر در دوحه با نتیجه 2-1 پاختاکور ازبکستان را شکست داد و با 7 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. الاهلی با 6 امتیاز در رده دوم ایستاد و پاختاکور با 5 و پرسپولیس با 4 امتیاز در رده های بعدی ایستادند. در همین چارچوب امروز تیم زباهن در ورزشگاه فولادشهر میزبان الوصل امارات است و استقلال در امارات به مصاف الهلال عربستان می رود. و در ادامه مسابقات پینگ پونگ انفرادی قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان، ندا شهسواری 4-2 لیندا القریبی از الجزایر را شکست داد و با 2 برد پیاپی به مرحله بالاتر صعود کرد. در بخش دوبل هم تیم نوشاد و نیما عالمیان پس از 1 دور استراحت با نتیجه 3-1 برابر تیمی از بلاروس به برتری رسید.
امروز سه‌شنبه سوم اردیبهشت 1398 هجری شمسی، 17 شعبان المعظم 1440 هجری قمری و 23 آوریل 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:52 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:22